أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از 32 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. من با اجازه شما نکته 63 رو که خودم هم چنین عنوانی در کنارش نوشتم و یک ارتباطی با نکته 62 دارد عرض میکنم، بعد اگر درباره مباحث مطرح شده در این جلسه سؤالی نبود مطالبی رو هم در بحث زیارت ادامه میدیم. اگر سوالی بود و نیاز به بحث دیگری بود انشاءالله در خدمتتون هستیم. عنوانی که در شماره 63 من گذاشتم نوشتم پدر ملعون عمر ملعون، یعنی سعد ملعون پدر عمر ملعون. روایت را مثل برخی روایات دیگر یا نکته های دیگر شنیده ایم، شاید منبعش رو ندانیم و برخی توضیحاتش رو، و الا اصل روایت شاید به سمع اکثر بزرگواران رسیده باشه به لطف جلساتی که در جهت معرفت سید الشهدا در زمانهای مختلف در طول سال شرکت کرده اید در گذشته. شیخ مفید مرحوم تبرسی و ابن قولوی و ابن بابوی به سندهای معتبره، یعنی همه این بزرگواران این روایت را از اسنادی مورد اعتبار در نظام نقل روایی نقل کردند، از اسبغ ابن نباته، اسبغ با صاد و غین و غیره، یعنی این ماجرا رو فقط اسبغ ابن نباته نقل نکرده و از نفرات دیگری هم نقل شده. نقل کرده اند که روزی وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه به منبر کوفه خطبه می‌خواندند و می فرمودند که از من بپرسید آنچه خواهید پیش از آن که مرا نیابید. پس به خدا سوگند که هر چه سوال کنید از خبرهای گذشته و آینده البته به آن شما را خبر می دهند. خب یک سوال، فرق علم امام با این قسمی که امیرالمؤمنین خورده اند و به تعبیری دعوتی که کرده اند که هر چی میخواد سوال بپرسید با علم خدای متعال در چه میشود؟ امیرالمؤمنین که فرمودن هر چی میخواد سوال کنید از خبرهای گذشته و آینده هر چی بگید من جواب میدم، فرقش با علم خدا چی میشه؟
سلام
استاد. سلام علیکم. خب اینم که فرمودن یعنی یک نوع عدم حد دیگه. بله
استاد، این علم ها در طول هم دیگه است، یعنی این علم ائمه برگرفته از علم الهی هستش.
خب من به عنوان یک فردی که مثلا معرفت کاملی نسبت به اهل بیت علیهم السلام ندارم میگم آقا این تعبیری که شما میگید که هر چی سوال کنید و هر خبری بخواهید من میگویم، این پس چه فرقی کرد با علم خدا؟ مگر نباید علم اهل بیت متفاوت باشه با علم خدای متعال؟ اگر نباید متفاوت باشه خب اب نداره بگید متفاوت نیست. همینو یه خورده بپرونید اصل جواب. همینو. اتفاقا بله، مطلبی می‌خواستیم بگیم بگین.
سلام علیکم، میتونم من بگم؟
بله بفرمایید.
اینکه باید به اذن خدا سوالا رو جواب بدن دیگه، تا اون حدی که خدا بهشون اذن بده.
به اذن خدا جواب بدن؟ نه، الان سوال جواب بزرگواران نیست. جواب اینه که اگر کسی چنین ادعایی کند، کسی چنین ادعایی کند، چه فرق میکنه این علمش، این خزینه علمش چه فرقی میکنه با گنجینه علم خدای متعال؟ اینو باید اشاره کنید. حالا تقریبا پاسخهایی که دادن توش مطلب درستم بود که اونو یه خورده اگه جمله بندیشو درست کنیم جواب اصلی میشه، ولی میشه مطالب دیگری هم گفت. اتفاقا امروز صبح یک نشست فقهی در قم برگزار شده بود که مال فکر میکنم پریروز بود. من فیلم این برنامه رو که قرار داده بودند به طور کامل دیدم. یکی از مطالب جالب که بالاخره تقریبا همشون یا طلبه بودند یا صاحب رساله بودند یا گوینده بودند، یعنی همین جمع این گونه بود، یکی از سوالها و بحثاشون همین بحث تفاوت علم اهل بیت با علم خدای متعال. ببینید، من اول نقلی رو که از اونجا شنیدم بگم. اون صاحب رساله اون جمع در پاسخ به سوالات اونها به صراحت گفت بین علم خدا و علم اهل بیت هیچ فرقی نیست، یکیست. جمله‌ای که به نظر میرسه که باید گفته بشه این است، ممکنه ایشونم منظورش همین بوده باشه ها، یعنی ما الان به او کاری نداریم، ولی من میخوام بگم الان رده سخن در حد صاحب رساله و کسانی که پای درس او نشسته اند در این حد است. میگه آقا بین سخن اهل بیت، علم اهل بیت و علم خدا هیچ فرقی نیست. جمله صحیح تر، جمله بهتر و نیکوتر اینه که علم خدای متعال از نزد کسی نیست، قائم به خود اوست، ولی علم اهل بیت ذاتی اهل بیت نیست، اعطایی خداست. علم اهل بیت وهبی است. خب حالا اینجا این سوال رو که بگیم و چون قبلا برخی روایات بحث علم رو گفتیم ان شاء الله همه میتونن خودشون هم جواب بدن، اینه که پس چطور میشود که اهل بیت در تاریخ گاهی یک موقعیتایی پیش میاد براشون که یه مطلبی سوال پرسن، اهل بیت میگن ما اینو نمیدونیم، یا حتی برای بعضی میگن که اون علمی که شماها در پیش هستید اون نزد خدای متعال است، ما آگاه بر اون علم نیستیم. چه فرقی میکنه و چه جوری قابل جمعه این که علم اهل بیت وهبی خدای متعاله ولی بسیار گسترده، یعنی در حد تصور ما نیست. ادعای اهل بیت که الان از امیرالمومنین خواندیم میفرماید هر چی سوال میخواد بپرسید از گذشته از آینده. خب این چه جوری جمع میشه با مواردی که اهل بیت میفرماید نمیدونیم یا دنبال یک کسی میگردن پیداش نمیکنن؟ این دوتا چه جوری جمع میشه؟
اذن دارم یا اذن ندارم؟ جایی که میگن نمیدونیم اذن ندارم.
من فکر میکنم ارادی خداوند بر این قرار میگیره چه چیزهایی رو به اهل بیت یاد بده و اونها در اختیار مردم بذارن و چه چیزهایی رو به اهل بیت نگه.
نه خب اگه اینجوری فرموده باشند که وقت امیرالمومنین باید اینجوری بفرمان بالای منبر بگن پس به خدا سوگند هر چه سوال کنید و خدا به من اذن بدهد برای شما میگویم، بعد ملت هم پا منبر بلند میشن میرن. اصلا قشنگی فرمایش امیرالمومنین در همینه که هر چه سوال کنید از خبرهای گذشته و آینده البته به آن شما را خبر میده، یعنی همه شما من میدانم. پس چجوریه که گاهی میگن نمیدانیم؟ یه روایت در این زمینه من عرض کردم قبلا، اون روایته رو کسی بخونه خوبه، نظراتتون و اندیشه ورزی هاتون به جای خودش، اون روایته رو بخونه، الان اون لازمه لااقل ترجمهش رو بگیم. خب من ترجمهش رو بگم بعد شما خود روایت یادتون بیاد. ترجمه روایت این بود که اهل بیت علیهم السلام فرمودند ما اگر بخواهیم چیزی را بدانیم ما را بران آگاه میکنه. جمعش رو بگم ببینیم روایت رو تو جزوتون پیدا میکنید یا نه. این امیر المومنین سلام الله علیه می فهمند هر چی می خواهید بپرسید، یعنی من علی ابن ابی طالب اذن دارم از اون گنجینه و از اون خزائن غیبی که خدا در اختیار من گذاشته هر کدام از سوالات شما را بنگرم و جوابش را برای شما تحویل بدم، همش نزد ماست اگر ما بخواهیم میدانی، اگر نخوان نمیدانه. درباره خدای متعال به عنوان یک پاسخ دیگه برای مقایسه با این روایت عرض میکنم، در مورد خدای متعال شما نمیتونید بگید خدا در این لحظه نمیخواهد بداند. چرا؟ شما نمیتوانید بگید خدای متعال یک علمی دارد غیر خودش نگاه کنه از اون انتخاب کنه. پیغمبر اکرم، من البته این ادبیاتم راجع به پیغمبر به لحاظ اعتقادی درسته، منتها میخوام به لحاظ ادب راجع به پیغمبر نگم، میگم پیغمبر اکرم و همه بنی بشر، اگر شما این اعتایی ها رو از اونها بگیرید هیچ چی نیستن. وقتی شما این عارضه ها رو از اونها بگیرید، علم یه چیزیست که بهشون داده شده، علم از پیغمبر بگیرن، از من بشر بگیرن، هیچ نمیدانن. حتی وجود و موجودیت انسانی من رو از من بگیرن، ندارن. یعنی من هیچم. حالا من بشر یک خزینه ای دارم، به اون مراجعه میکنم، ازش یه چیزی بر میدارم. پیغمبر اکرم یک وسعتی دارد این خزائنش که به همه چیز احاطه دارد، بخواهد اراده میکند بر میدارد، ولی این راجع به خدای متعال مصداق نداره. پس دو تا پاسخ دادیم در این تفاوت که یکیش دقیق تر از دیگری بود، ولی احتمالاً تو اولی شماها راحت تر به بیانش هستید، ولی دومی هم مطلب دقیقی است. یعنی اگر ما بر اساس این نظام بخواهیم توضیح بدهیم، وقت اونجا در خدای متعال ترکیب پیدا میشه، واحدیت و احدیت خدای متعال سوق به ترکیب پیدا میکنه. ممکنه مقصودمون رو نباشه ها، ولی اگه اونجوری توضیح بدیم خراب میشه تو بحث توحید. شد؟ در اینجا گفته شده است سعد ابن ابی وقاص برخاست و گفت یا امیر المؤمنین خبر ده مرا که در سر و ریش من چند موه. در برخی از نقلها اسم فرد نیامده، در برخی از نقلها هم فرد دیگری نام برده شده. او فرد دیگر رو هم نامشو میگم به شما، این روایت رو تموم کنم بعد برم سراغ. حضرت فرمودند که خلیل من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد که تو این سوال رو از من خواهی کرد، توی سعد ابن ابی وقاص. خدا هم خودشو لعنت کنه هم بچه‌شو. و خبر داد او مرا که چند مو در سر و ریش تو هست. اینی هم که تو میگی به من گفتن. و خبر داد که در بن هر موی از تو شیطانی هست که تو را گمراه میکنه. یکی از علل شهرت عمر ابن سعد ابن ابی وقاص این بود که پدرش در کشور گشایی های عمر نقش‌آفرین بود. تعبیر امیرالمومنین اینه. حالا اگر این کشور گشایی ها با حضور این و دیگر افراد مشابه این کاری در مسیر رضای خدا قلمداد می شود، شما ببینید از این روایت این فهمیده میشه یا نه. حضرت میفهم پیغمبر خبر داد که در بن هر مویی از تو شیطانی است که تو را گمراه میکند. یعنی دیگه بیشتر از این شیطان نمیتونه به یه نفر آویزون شه. هر مویی در بدن تو یه شیطانی داره که تو را به سمت خطا و گمراهی میکشه. و در خانه تو فرزندی است که فرزند من حسین را شهید خواهد کرد. بعد حضرت میفهمند که اگر من عدد موهای تو را بگویم تصدیق نخواهی کرد، نمیتونی بشموری که. ولی کن خبری را به تو گفتم که حقیقت گفتار من ظاهر خواهد شد. و در آن وقت عمر ابن سعد کودکی بود و تازه به رفتار آمده بود، یعنی تازه خلاصه را افتاده بود. و خب از اینجا یه توجهی بفرمایید به سن عمر سعد. عمر سعد نقل است که ظاهرا نقل درست اینه که در روز کشته شدن عثمان ملعون به دنیا آمد و میگن توی اون زمان حدوداً در مثلا 5-6 سالگی بوده است. با قرائنی این گفتگو در کوفه صورت گرفته. به یه تعبیری عمر سعد در کربلا تقریبا 25 ساله بوده. یه عده‌ای از عامه میگن نه، در روز به درک رفتن دومی به دنیا آمده. طبق اون حساب کنیم میشه 10 سال قبلش، یعنی حدود 35-36-37 تو این حدود رنج. اونجا هم 25-26-27 حدود رنج سنی عمر سعد است که حالا یه خورده عقبتر باشه، یه خورده یه سال عقبتر، یه خورده یه سال جلوتر. وقت شما نگاه بکنید بید قاتل سید الشهدا سلام الله علیه در چه رده سن نیست، در چه رده سن. نقلی که هست درباره فرد دیگر، من اسم او رو هم برای شما بگم.
ببخشید این که می فهمید در چه رده سن می هستش از چه نظر من
بگم؟ ببینید، یعنی به یه عبارتی اینها فقط فرمان بردار بودند، جوانانی که هوس گندم ری دارد، بر اساس این هوس میگه من چجوری به این برسم، میگن اینجوری. یعنی بگید یه آدمی باشد که حالا پیغمبر رو دیده باشه، نمیدونم در رکاب امیرالمومنین بوده باشه، عقبه‌ای داشته باشه، میدونیم مثلا میگن ریشه‌ای داشته باشه طرف، نه این نهایت به اعتبار پدرش، اونم برای اینکه کمک خلیفه دوم بوده، یه اسم و رسمی پیدا کرده. و از جهت دیگر اینکه ببینید یک جوان 25-35 ساله میتونه چه بلایی بر سر دین خدا بیاره. گاهی اوقات افراد میگن که مثلا حالا فلان بزرگسال به خاطر نفوذی که داشت اینجوری که اون بر سر چه نفوذی داشت؟ مطیع یزید بود. یزید چی بود؟ یزید رو برن بزرگواران ببینن تاریخ مرگش مطابق تاریخ‌های عمومی چه سنی میشه. یزید هم جوان بود. اینا دنبال چی بودن؟ هوس. وقت شما در اصحاب امام حسین کسانی رو دارید که از اصحاب پیغمبر بودن، یار پیغمبر بوده، اینجا داره امام حسین رو یاری میکنه. اینجا حجت بر تمام اون 30,000 نفر تمام میشه. بابا این با پیغمبر بوده، محاسنش سپید شده، این دیگه دنبال هوس نیست، ایستاده جدای جلوی امام حسین السلام. اما اینا هوسبازن، اینا دنبال خواسته های دنیاییشونه. خدا حجت رو برشون تموم کرد. یه تعبیری تو تاریخ بود چند شب پیش میخوندم از خانم سعید ابن جبیر که در زمان اقامه نماز جلوی سید الشهدا ایستاد،
شهید نماز شد،
ایشون 1,200 فرسخ دویده با اسبش که به امام حسین برسه. که حالا اینکه چه جوری 1,200 فرسخ شده ما خودش جالبه، یه بار حالا میگیم بعد. 1,200 فرسخ. وقتی نماز خوف امام حسین تمام شد، 12 تیر خورده بود، آخرین تیری که فرستادن دیگه رمق نداشت، با صورتشون تیر رو گرفت. این حجت رو تموم نمی کنه. خیلی عجیبه، یعنی اصلا ما فکر نمی کنیم با صورت تیر گرفتن یعنی چی برای امام حسین، نه برای خودش. این مقایسه، این تو بحث‌های تاریخ اسلامی خیلی استفاده میشه کرد، این مقایسه اصحاب، کسانی که تربیت شده معاویند، اینا نه پیغمبر دیدن، نه پیغمبر دیدن، نه امیرالمؤمنین دیدن، نه تاریخ میدانند. اینا فهمیدن که یک پیغمبری بوده، الان هم معاویه به عنوان خلیفه مسلمین به اینها امر و نهی میکنه. اینا تربیت شده معاویه. خدا به اینا عقل داده. اینا میبینن این بر 4 تا جوونن به عنوان سرپرست. اون طرفم اصحاب پیغمبر. این براش سوال نمیشه. یار پیغمبر، یار امیرالمؤمنین، یار امام مجتبی الان با امام حسینه. اینجا چند تا دونه عرق خور بی نماز تازه به دوران رسیده، اینا با حسین ابن علی میخوان بجنگن. اینا میخوان حسین ابن علی محاسن سفید را به عنوان خارج شده از دین به مبارزه به طلبه
و به همه معرفی
کنه. فرد دیگری که در تاریخ از اون نام برده شده که بلند شد و این تمسخر را نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه داشت در برابر سلونی قبل ان تفقدونی، گفته اند ابن ابوالحدید میگه تمیم ابن اسامت ابن زبیر ابن ورید تمیمی است. من نقل این رو بخوانم. وقتی میگه در سر من چند مو هست، حضرت فرمودند به خدا قسم میدانم، ولیکن کجاست برهان آن؟ از کجا میتونی اینو اثبات بکنی؟ یعنی از کجا معلوم کنم بر تو که عددش همان است که من میگویم؟ و من خبر داده شده ام به مقام تو و مقال تو، و به من گفته شده است که بر هر مویی از موی سر تو ملکی است که تو را لعنت میکند و شیطانی است که تو را به حرکت در می آورد. علامت این که گفتم آن است که در خانه تو بچه ایست که می کشد پسر پیغمبر را، یا تحریص می کند بر قتل او. و چنان بود که آن حضرت فرموده بود که پسر تمیم آن روز طفلی کوچک بود که شیر می خورد، زنده مان تا اینکه سرکرده سرهنگان ابن زیاد شد و ابن زیاد او را فرستاد به سوی ابن سعد که در باب حسین مسامحه نکند و با او کارزار کند و ابن سعد را بترساند از مخالفت ابن زیاد. این هم فرد دیگری که در تاریخ نقل شده برای بیان این مطلب.
اشعث رو نقل نکردن که اشعث بوده؟
اینجا نداره. تقدیم کنیم و همه درگذشتگان، حقداران، ذوی حقوق، پدر مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا و همه اونهایی که نسبت به همسران نااهل پیغمبر بغضی در دل داشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده است، سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد محجل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب این روایت رو من عرض کردم و به اتمام رسید. اگر راجع به بحث این جلسه سوال و نکته‌ای هست، بزرگواران میکروفونشون روشن کنم بفرماین.
سلام علیکم.
سلام.
روایت صاحب
دکتر گفتید اولش اذا اراده، من میگم بفرمایید.
ازا اراد الله بهی عبد خیر و به قهره نیستی.
نه 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 نه، اون راجب علم امام نیست. بله دیگه، اگر مطلب دیگه ای هست. بله سوالی ابهامی هست بفرمایید. در باب زیارت رسیده بودیم به کدام سخن؟ رسیده بودیم به ادب ششم که نماز اول وقت مقدم بر زیارت است. در ذیل این سخن به بهانه نقل مرحوم شهید اول در باره نماز در زمان زیارت وارد ماجرای شهادت مرحوم شهید اول شدیم و خلاصه نکته هایی رو الحمدلله بیان کردیم و توجهی و تجلیلی نسبت به ایشون داشتیم و بنا بود که بزرگواران این نقلها را که راجع به شهادت ایشون بود برای اطرافیانشون بیان کنند و واکنش اونها را هم نسبت به موضوع بر ما عرضه کنند. مطلب رو ادامه میدم با نقل ابتدا فتوای ایشون مرحوم محمد ابن مکی. ایشون می‌فرماید که هر که به مشهد امام وارد شد، منظور همون زیارتگاه، شهری که حضرت به شهادت رسیدن، منطقه شهادت حضرت، در حالی که امام جماعت مشغول نماز بود، پیش از زیارت به نماز ابتدا کند. و همچنین در هنگامی که وقت نماز اول وقت شده فرد ابتداءً نماز بگذارد وگرنه، یعنی هنگامی وارد نشده که وقت نماز اول وقته، وگرنه آغاز نمودن به زیارت اولاست، چرا که غایت مقصد زیارت آن است. این در بهار جلد 100 صفحه 136 آمد. حتی ایشون مرحوم شهید اول راجع به این که زیارت رو قطع کنند برای خواندن نماز چنین می‌فرماید. این چند تا نقل رو یادداشت بفرمایید بعد توضیحش رو عرض می‌کنم. ایشون میگه و اگر در میان زیارت نماز اقامه شد مستحب است زوار زیارت را قطع کنند و رو به نماز آورند. ترک نماز اول وقت نیز مکروه است. مکروه است یعنی چی؟ یعنی زیارتتون باطله؟ خب معناش چیه؟ احسن، ثواب اون زمان زیارتی که مثلا در زمان نماز اول وقت انجام می شود کمتره. اینجوری نیست که زیارتتون باطله، آقا قبول نیست، داد بزنه کسی، نه. و بر کسی که می بیند افراد دیگر اقدام به نماز نمی کنند لازم است به آن امرشان کنند. خب اینجا یک توضیحی لازمه به جهت اینکه الحمدلله بزرگواران مقیدند و عالم انشالله به این احکام هم هستند، ولی من تذکر عرض میکنم. ببینید همه بزرگواران میدانند به کسی که حتی شک در عدالت او باشد نمیشود اقتدا کرد. عدالت شرایطش در توضیح المثال آمده. معنای عدالت عصمت نیست. معنای عدالت رو رجوع بفرمایید. اگر در عدالتش شک باشه، یعنی شما اطمینان اجمالی به عدالت فرد نداشته باشید، اجمالی که میگم به خاطر اینکه مثلا به وسواس طرف نیفته، اگر این شرایط بود، مثلا فرض کنید طرف اصرار بر خلاف و معصیت نداره، چه میدونم اهل مثلا شما میدونید اهل مثلا نزوله، میدونید اهل فلان معصیت، این گونه نیست، ظاهر مثلا خلاف شرعی نداره. البته الان یه سری شعرها با شعر خاتم الانبیا متفاوته. مثلا تو احکام شرعی شما میدانید که تراشیدن ریش و اینکه صدق این که فرد تحریشی داره اشکال داره، ولی خب حالا بعضی های شرعی دارن که ظاهرن هیچ اشکالی هم نداره. یا مثلا طرف فکر میکنه که اگه با کامپیوتر بعضی از بازی ها رو انجام بده اشکال نداره، مثلا اگه خودش بازی کنه اشکال داره. خب حالا اینا دیگه یه خورده شعرهای متفاوته. به هر حال اگر کسی نداند که فرد عادل نمیتونه اقتدا کنه، حتی مسئله شرعی اینه، که اگر شما تا دیروز اطمینان داشتید که ایشون عادله، اتفاقا از شما چه پنهانی که از خانم‌های جلسه در اون زمان که جلسات تشکیل می‌شد بعداً به من گفتن که آقا فکر نکنم من به شما اقتدا می‌کردم، مثلا ما اقتدا نمی‌کردیم، خودمون نماز می‌خوندیم، تا مثلا فکر کردیم که مثلا ممکنه یه وقت شما آدم خوبی بشین، حالا دیگه بعدش هم اقتدا کردن یا نه دیگه خودشون می‌دونن، چون من که گوش نمی‌دم نمازشون رو می‌خونن یا نه نمی‌دونم. به هر حال گفتن ما به شما به این راحتی اقتدا نکردیم. گفت خب می‌خوام بگم که اگر کسی تا دیروز فکر میکرد ایش آدم خوبیه، از امروز شک کرد که او آدم خوبیه یا نه، دیگه نمیتونه بهش اقتدا کنه. حالا شما الان دارین احکام، ببخشید، شما الان دارید مسائل مربوط به نماز اول وقت در حرمهای مطهر رو میخوانید. ببخشید سوال، داریم ما زیارت میخونیم، اینم برامون گفتن، هنوز توضیحاتم کامل نکردن، یه سری خانوما یا آقایون وایستدن میگن نماز 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 جماعت فلانجا، ما رو هدایت میکنم میریم اونجا، یه نفرم عظام میگه، نهایتاً هم پشت میکروفون اعلام میکنند، یعنی اون چیزی که عرفه، حالا اگه خلاف عرفه من دارم میگم شما بگید، پشت بلنگون کسی که مکبره میگفت بله اقتدا بفرمایید به نماز جماعت حاضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین، مثلا حاج آقای اردهالی، حالا اسم خانم اردهالی جلو چشم بود، حاج آقای اردهالی، شما برمیگردید میگی خب الحمدلله اسمش هم میدونی، میتونین اقتدا کنی یا نه؟
استاد من مسئله شرعیش نمیدونم، ولی
شما خودتون تو حرم وقتی نماز جماعت تشکیل میشه اقتدا میکنی؟
من اقتدا میکنم بعد دوباره خودم یه بار میخونم.
خب این یعنی من اقتدا نمیکنم، یعنی اینجوری نیست که اگر
تقریبا،
بله این یعنی من اقتدا نمیکنم. خیلی خوب خانم اردهالی، اقتدا نمیکنم چه جوری اگه نمازتون اونجا قبول نباشه، و وقت چجوری ثواب نماز جماعت رو به شما میدن؟ اینم به ما یاد بده.
نماز قضا که میشه که اقتدا کرد،
به کسی که عادل بدانید، اگه عادل ندانید اون عملا حرکات خوبیه،
اونم نمیشه؟
نه خیر.
بله
خب پس ثواب نماز جماعت رو به شما میدن یا نمیدن؟
اگر که به قول شما
بفرمایید من البته چی کاره باشم، من بر اساس همین کتاب ها عرض میکنم. خب پس ثواب نماز جماعت نمیدن، اگر متعارف است بینتون که میگین قضا اقتدا میکنیم یا میخونیم بعد دوباره میخونیم، نمیشه که، یا باید نماز رو بخونین یا نمیشه بخونین. اگه نمیشه بخونین معنی نداره، مثلا من قضا میخونم برای اموات میخونم، برای شادی روح خودش میخونم، نه نمیتونین اینجوری، یا این که میتونین بخونین، اگه میتونین بخونین خب نماز واجب خودتون رو میخونین.
استاد من میتونم جواب
بفرمایید.
استاد با توجه به اینکه در ایام حج تمتع به زائرین گفته میشه که شما اقتدا کنین، نمازتون هم قبول هستش، و شرط این که امام جماعت عادل هستش عادل نیستش، بنابر این که وقتی نمیشناسی بنابر عدالتش بذاریم، به نظر من خودم به شخص اقتدا میکنم انشاءالله به امیدی که عادل باشه.
خب بفرمایید که کجا فرمودند که اگر نمیشناسید بنا رو بذارید بر این که عادله؟
نه در حج تمتع که زائر مشرف میشن،
حج تمتع هم
وقتی که در خونه خود هستیم،
حج تمتع هم تقریبا
اقتدا کنیم،
نه تقریبا تمام فقها، چه تمتع چه عمره، تقریبا تمام فقهایی که اذن اقتدا کردن میدهند میگن بعد نماز خودتون رو بخون، تقریبا تمامش. شاید یک صاحب رساله‌ای بگوید نه نیاز نیست، شاید، ولی تا اونجایی که من میدانم و رساله ها رو در این زمینه دیدم، یا میگن بله هیچ کس نمیگه شما مثلا وقتی دارن نماز میخونن شما پشت به قبله وایسید مردم رو تماشا کنید، اینو هیچ کی نمیگه. هیچ کس نمیگه وقتی نماز میخونن شما وایسین مثلا شعر لعن الله عمر بخونین مثلا اونجا، هیچ کی اینو نمیگه. اگر کسی میگوید که با اونها همراهی کنید، حتی اقتدای بر اونها واجب نیست. اگر کسی میگوید همراهی کنین، همراهی یعنی مثلا شما یه نماز میخونید که این زمان نماز میگذره به یه معنایی، بعد نماز خودتون میخونید. کسانی هستن استثنا که میگم، یعنی مثلا از 20 تا صاحب رساله 3 تا دونه ها، اینجوری میخوام بگم، او تفحصی که من کردم، کسی آمار دیگری داره تحویل بده. از بین مثلا 20 تا صاحب رساله 3 تاشون میگن اقتدا کنید، دو تاشون مثلا میگن بعد نماز خودتون رو بخونید، یه نفرشون ممکنه بگه یا دو نفرشون ممکنه بگن نه قضا هم نخوندین اب نداره. ببینید اگه بخوایم الان، چون هر کدام از بزرگواران ممکنه از کسی تقلید کنند، ما به اسامی کاری نداریم، درست از تقلیدشون یا غلط هستم الان بحث ما نیست، امیدواریم هر کسی به وظیفش عمل کنه. ولی اینی که شما فرمودید که میگن اگر نمیدونستی کسی عادل یا عادل نیست بنابذار بر عدالتش، اینو برای من یک به عنوان یه مسئله فقهی به من بگید کجای رساله هست من مراجعه کنم یا هر کدام از کتب فقهی. دوم این که اصلا بحث قیاس نیست، شما میگید اونجا که اگه من اقتدا نکنم مثلا منو میبرن قسمت امر معروف و نهی از منکر، به من گفتن تو اونجا اقتدا کن، حالا فرض کنیم یک صاحب رساله‌ای هم گفت نمازتان عاده نکن، چه ربطی داره الان به این امام جماعت شیعه محب امیرالمومنین محله ما؟ ما در دین قیاس نداریم، قیاس کار اهل سنته، ما در دین قیاس نداریم، باید فقه روشن باشه و بیان باشه.
استاد در اماکن مقدسه اون روحانی که نیست نماز خونه روحانی شیعه هستش.
خب تو مسجد هم شیعه هم
بخصوص تو بخش مطهر بله؟
خب تو مسجد های دیگه هم شیعه هم
اماکن مقدسه روحانی شیعه نماز میخونه.
خب شیعه بودن برابر است با عادل بودن؟
شیعه باشه
نه شیعه بودن برابر است با عادل بودن؟
نه برابر با عادل بودن خب. ولی نه شیعه بودن برابر با عادل بودن نیست، ولی ما در اصل حکم فقهی به خصوص در مثلا مطهرات که اینکه دیگه من خودم مطمئنم اون اگر خیلی اطمینان نداره تا به چیزی علم نداره که نجسی یا پاک، ما میگیم پاکه. خب درات و اشخاص هم تا یک شخص
نه 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 این قیاسه هاش خانم،
یقین به
نه اصلا
اشکال غیر عادل بودن نداشته باشه پس عادله،
نه این قیاسه، این یک ایراد فقهیه، این قیاس، این کاری که شما میکنید قیاسه. ببینید من نمیخوام بگم الان، من نگفتم اقتدا بکنید، نگفتم اقتدا نکنید، وقتی سوال پرسیدم بر همین مبنا بود که اگر بزرگواران نظری دارن نظرشون رو بفرماین. اینی که شما میگید در فقه شیعه نیست، یعنی نمیشود قیاس کرد که حالا که اینجا خطبه عقد را بخوانن این دوتا به هم محرم میشن، پس اگر اونجا این خطبه را بخوانن اونا هم به هم محرم میشن. بعضی موقع با صرف خواندن خطبه عقد افراد به هم محرم نمیشون، باید ازدواج کنن. ببینید این قیاس نباید در احکام دین کرد، این ایراد. خب حالا شما فرمایشتون رو فرمودید، منم نکته هایی که راجعش بود عرض کردم، یک نفر سومی هم نظرشون رو بفرمایند و مطلب درست رو ببینیم چی به نظرشون میرسه. بفرمایید
استاد. اگه اینجوری بخواییم که طبق نظری که شما فرمودین عمل کنیم که اصلا هیچ نماز جمعه که اصلا هیچ وقت تشکیل نمیشه.
من نظری دادم، من گفتم باید چه کنیم،
باید مطمئنشیم عادلن.
حتی راجب کلمه عدل گفتم وسواس نه، وسواس نه، ولی اجمالاً شما به کسی که این گونه نباشد نمیتوند اقتدا کنید. خب حالا سوالم این بود، ببینید لطفاً عرض بنده رو پاسخ بدین، برداشتتون رو به اصطلاح یه تغییری باید بدین. من حالا سوالم اینه، با این توضیح اگر در حرمها ما رفتیم وسط زیارت هم بودیم، به ما گفتن بفهمید نماز، ما را هدایت کردن به نماز جماعت، چون گفتیم مرحوم شهید اول گفته اگر در میان زیارتم بودی خوبه که مستحبه بری دوران نماز اول وقت بخونی بیا بقیهش زیارت کنی. خب حالا ما را هدایت کردن، شما خانوما که آقایون نمیبینید، آقایونم اگر جمعیت زیاد باشه که نمیبینم کسی که اون جلوه، نهایتاً مکبر میگه اقتدا میکنیم به خانم به حاج آقای اردهالی قربت الله، میشه ما بگیم الله اکبر یا نمیشه؟ سوال. نه حاضران جواب نده.
ببخشید
شما خانم
همونی که من اردهالی هستم.
خانم اردهالی خب شما که جلو وایستادین دیگه، اجازه بدین بقیه که پشت سرتون یه چیزی بگن، یه دقیقه صبر کنین ببینیم بقیه چی میگن.
من نظرمو بگم.
آه بفهمه.
دو نفر
بچه ها دادن به عادل بودن. الان ما اونجاییم، باید میتونیم اقتدا کنیم یا نمیتونیم اقتدا کنیم؟ اینو به من بگیم.
اگر دو نفر بپرسیم به عدالت اون شهادت بدن،
شما چجوری تو حرم این سوال رو میپرسیم؟ مثلا به خانم اینوری که از اصفهان آمده میگین که خواهر اینا عادلا جلو وایستادن؟ میگه من نمیدونم.
مسجد که میشه بپرسیم.
حال ما الان داریم راجع به حرم صحبت میکنیم، به این وری هم که مثلا ترکه چی میگیم؟ ترکی بخوام بگیم مثلا ایشون عادله یا نه چی باید بگیم؟
بو عادل ده.
میگن بو عادل ده. بنده خدا اونم مثل خودمون، اونم از تبریز اومده، ما مثلا از دسفول اومدیم، چیکار کنیم؟ خب پس بزرگواران
میتونن جواب بدن؟
بله خانم
حاجیلوی.
خانم حاجیلوی بفرمه.
تو ما عدالت اون شخص مطمئن نیستیم، پس کار ترک کردن زیارت هم مستحب دهه اما از اول برخوردیم، پس اول زیارت رو میخوریم بعد بریم نماز بخوریم.
خیلی خب، یعنی شما میگین چون نمیتوانم اقتدا کنم پس زیارتم را تمام میکنم و میروم. شما فهمیدین پس یعنی نمیشود اقتدا کرد. بسیار خوب، حالا بقیه بزرگواران ممکن نظرات دیگری هم داشته باشند. بله حاج خانم بفهم. سلام داری. بفهم خانم ناصری چیکار کنیم؟
من در اماکن مقدسه میرم، مثلا مشهد، قم، هر جا که میرم اقتدا میکنم به امام جماعت و بنا رو میذارم. و این که فکر میکنم ایشون حتما عادل هستن که به عنوان پیش نماز انتخاب شدن و چهار نفر اطرافیانشون حتما ایشون رو تاییدش این مبنا من اقتدا میکنم برای نماز جماعت.
خانم ناصری استدلالشون اینجوری بود که اگر کسی در مقام امام جماعتی ایستاد، حالا مثلا شاید نجف و کاظمین و کربلا و مساجد مثلا اطراف فرض کنید حرمهای مطهر هم همین جور عمل بکنید، یعنی شما میگید احتمالاً کسانی ایشون رو تایید کردن که جلو وایساده، درسته؟ خب حالا با این قاعده من برای شما یه گزارشی میدم که فرض بفرمایید من در یکی از مساجد، الان این ماجرایی که میگم واقعیه ها، گاهی مثلا من رسیدم تو مسجد، اون مسئول مسجد فرد متعهدی است برای اینکه نماز جماعت رو برقرار کنه، یهو میاد میگه آقا جون امام جماعت نمیان، برو شما وایسا. میگم آقا جان من اصلا اینجا تازه رسیدم این محله، میگه اشکال نداره، وضو که داری؟ میگم بله. میگه برو. گاهی شده دیدم این مسئول مثلا یک روحانی غریبه وارد مسجد میشه، میگه حاج آقا خدا شما رو رسونده، امام جماعت مسجد ما امشب زنگ زده گفتم من نمیام، و ما همینجور مونده بودیم که چه کسی بایسته جلو نماز بخونه و فرد رو میستونه جلو. اینو داشته باشین. تقریبا الان راجع به حرمهای در واقع حرم رضوی که در ایرانه، الان اینو مصداق مشخص نگیرید چون من حرمهای عتباتو نمیدونم این چجوری قانون و نظامش، تقریبا شما در هر مسجدی هر کسی جلو بایسته، محاسن سپید باشه، کرباتی نباشه، ریش تراش نباشه، هم محاسن سپید باشه جلو بایسته، تمام اهل مسجد تقریبا بهش اقتدا میکنه. و من در مساجدی بوده که رفتم و امام جماعت غیر راتب، یعنی مثلا یه نفر از بین خودشون گشتن جلو، حمد و سورش قطعا ایراد داشته، نمیخوام بگم نماز اونا باطل یا باطل نیست، قطعا ایراد داشته. افرادی در برخی از مناطق، یکی از آقایونی که یه جایی امام جماعت بود، یکی از فامیلاشون تعریف میکرد، میگه بابا این بندگان خدا اصلا توی خطا نبودن، یعنی الان عروساش هم خیلی وضع نامناسبی دارن، مثلا دخترش هم خیلی وضع مناسبی نداره، ولی خب بندگان خدا یکی از اقوامشون مثلا از دنیا رفت و مثلا تو محله هی گفتن حاج آقا حاج آقا، این بنده خدا حاج آقا شده میره مسجد، چند سال امام جماعت اون مسجد و اصلا شرایط درون خانهشون اینجوری نیست. ببینید نمیخوام بگم شما اقتدا نکنید یا اقتدا بکنید، دارم میگم وقتی شما میگید فرض بر اینه که چهار نفر بالاخره تاییدش کردن، من میگم خب آخه من میبینم خلاف این فرضم کم نیست، اصلا طرف رو نمیشناسن، میان میگن آجا اسم شما چیه، فکر میکنن شناسایی پیش نماز به اسم و فامیلشه، تو خانوما که خیلی متداوله، یعنی از بالا صدا میکنن میگن فامیلی آجا، فامیلی آجا، مثلا میگن آقای گرسوی، میگن خیلی خوب اقتدا میکنن با آقای گرسوی قربت الله، اصلا نمیدونه، فقط فکر میکنه اسمو بدونه کفایت میکنه. حالا اینجا یه کمکی بکنم که فرمایش خانم ناصری رو یه جاشو در واقع یه تیکشو درست کنیم. خانم ناصری اگر هم در جایی شما بتوانید اقتدا بکنید، باید این را بدانید که کسانی هستند که عادل این مسجد را نصب میکنند، نمیتوانید فرض بگیرید، مثل حاج خانم که گفتن بلاخره حتما مثلا یه جوری آدم خوبیه ایشالله، نه نمیتونید فرض بگیرید. اگر شما مثلا نمیشناسید، میایید میبینید این مسجد مثلا مسجد بیدر و پیکری نیست، اگه کسی بخواد تو محراب وایسه یا از طرف امام جماعت عادل فرضی ما مثلا میایسته، یا اگه بخواد بایسته مردم مثلا تاییدش میکنن، میگن جا شما مثلا بفهمید جلو مید، یعنی این اطمینان اجمالی حاصل می شود. این یه خود کمک بود برای توضیح شما، ولی واقعیت اینه که شما خیلی جاها هر کسی جلو وایسه فرق نمی کنه، واقعا فرق نمی کنه ها. یعنی الان شما فکر می کنید مثلا برای اون خانومی که جلوی شما ایستاده این فرقی میکنه، اون بنده خودم نمی دونه، میگه خب حتما خانم ناصری که پشت سر من اقتدا میکنه، خب حتما میشه اقتدا کرد. اجازه بدید این تیکه رو من در همین حدی که یه خورده ابهام زدایی کردم فعلا اکتفا بکنیم. بزرگواران اشکال نداره اگه یه خورده زحمت بیفتن، یه خورده رساله ببینن، زنگ بزنن دفتر مرجعی که باید ازش تقلید بکنن، صاحب رساله که باید ازش تقلید کنن، بپرسن. واقعا اینجوری نیست که همه صحن اقتدا کرده، خب بالاخره ما هم اقتدا میکنیم، اصلا نمیدونن کیه جلو. گاهی اوقات افراد خودشون مثلا وضوهاشون تنظیم نیست، اقتدا کردند و اینا، بعد شما مثلا به حساب اینکه اینجا چهار تا صف وایساده واقعا نمیشه اقتدا کرد. حالا یه خانم اینجا میگن میشود اقتدا کنی، شما اول اقتدا میکنید بعد هم دو صورتش رو میبینید، اول هم دو صورتش رو میبینید بعد اقتدا میکنید. میگن اگه هم دو صورتش درست باشه چه جوری میتونید بفهمید هم دو صورتش درسته؟ اول باید اقتدا کنید یا نه باید یه نماز وایسید؟ خب اینو یه خورده درش تأمل بکنید، انشالله جلسه بعد با همدیگه بحث رو تکمیل میکنیم. وقت غروب روز پنجشنبه و زمانی که عده‌ای در بین الحرمین هستند و ما دستمون کوتاه هست و گرفتار دنیا و بالا پایین های دنیا. بله حالا دوست دارین از حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه عرض سلام داشته باشین خدمت از سید الشهدا، یا دوست دارید در حرم امام حسین بروید و از نزدیک زیارت بکنید، هر جور میلتون هست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. اگه کربلا بودین و به شما میگفتن این شب جمعه آخریست که کربلا هستیم، حالا یا بعد بخوام برگردیم تهران یا میرن حرمهای دیگر، این تعبیر اونجا یه خورده بیشتر از جان برمیخواست. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. حسین جان نکنه این آخرین زیارت ما باشد و دیگه کربلا تو نبینی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه. اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدای متعال انشالله همه بیماری های جسمی و روحی از جمع ما رو شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. خدا انشالله همه کسانی که در بستر بیماری هستند، چه بر اثر این کرونا چه بر اثر بیماری های دیگر، شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. ما رو پیش از بیماری و به بستر افتادنمون، پیش از گرفتار بستر و بیمارستان شدنمون، آمرزیده شده در مسیر دفاع از حریم امام زمان، انشاءالله حلاوت شیرین دیدار امیر المومنین در لحظه مرگ برامون فراهم بفرماید. انشاءالله هر کسی که امشب کربلاست، دعاهایی که می کند خدا به لطف و کرمش در حق همه ما و در گذشتگانمون به اجابت مقرون بفرماید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عقداهم.